أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض الآخر. خب، بحث ما رفقا در پاسخ صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه محقق خراسانی سعی کردن پاسخی بدن به این اشکال که در صحیحه رکعات امام حکم به اجرای استصحاب کردن برای مکلفی که شک بین 3 و 4 داره و گفتند استصحاب عدم رکعت 4 رو اجرا کن و نتیجه اجرای این استصحاب این بود که فرد برخیزه و 1 رکعت به شکل متصل اضافه کنه و بعد سلام بده و تشهد بخواند. مشکل این استصحاب این است که نتیجه ای که برش مترتب و مذهب شیعه نمی‌سازه. در مذهب شیعه اگه کسی شک بین 3 و 4 کرد باید سلام بده، سپس 1 رکعت احتیاط به شکل منفصل بخواند. با حال این که مقتضای استصحابی که امام توصیه میکنند در این فرض این است که طرف با استصحاب حکم بکند 4 رکعت رو نخوانده، پس طبیعتا باید بلند شه بدون فصل، بدون اینکه بخواد تشهد یا سلامی بده، 1 رکعتی رو اضافه کنه بر 1 رکعتی که خونده. چجور میتونیم بین اون استصحابی که امام اجرا فرمودن حسب ادعا و بین نتیجه‌ای که بر این استصحاب مترتبه و با مذهب امامیه در تضاد جمع کرد؟ مرحوم محقق خراسانی فرمودن که این عدم اتیان رکعت 4 که با استصحاب اثبات میشه 2 اثر برش مترتبه. 2 اثر که در کتاب یکی رو تکلیفی عنوان کرده بود، یکی رو هم وضعی. تکلیفی به این شکل بود که بگیم واجب اتیان رکعت 4 یه اثر. وقتی با استصحاب اثبات کردی عدم اتیان رکعت 4 را در نمازی که 4 رکعتیه، اولین اثر چیه؟ وجوب اتیان رکعت 4. 1. اثر دومی که به شکل وضعی مطرح شده بود در کتاب این بود که اگر مکلف قبل از اتیان اون رکعت زائدی که به حکم استصحاب بر عهده‌اش افتاده تشهد و تسلیم بدهد نمازش باطل میشه. چون ببینید در نماز 4 رکعتی اگر شما 4 رو اتیان نکرده تشهد و سلام بدید، این تشهد و سلام شما مانع صلات محسوب میشه، نماز شما محکوم به بطلان میشه، دیگه صحیح نیست. پس حالا که به حکم استصحاب بخواید برخیزی برای 4 حق این که تشهد بخوانید و سلام نماز رو تمام بکنید بعد برخیزید رو ندارید، این کار رو بکنید نماز باطله. پس این 2 اثر بر استصحاب عدم اتیان رکعت 4 مترتب است. مرحوم آقای آخوند می فرماین که به مقتضای دلیل استصحاب هر 2 اثر باید مترتب باشه، هم باید شمایی که شک بین 3 و 4 کردید اقدام به رکعت زائده ای کنید و هم حق ندارید تشهد بخوانید و سلام بدید. اما ما چون دلیلی از خارج داریم که به طور خاص واجب میکنه نماز احتیاط، رکعت احتیاط به شکل منفصل باشه، ناچاریم دست از این اثر دوم استصحاب عدم اتیان رکعت 4 بکشیم، اثری که دست من رو میبست برای خواندن تشهد و دادن سلام. دست از این اثر باید بکشیم و بدون این که برخیزیم برای رکعت چهارم اقدام کنیم به یک تشهد و یک سلام، سپس قیام کنیم برای رکعت چهارم. در واقع ایشون فرمودن اون دلیل خاصی که میگه باید رکعت احتیاط منفصل باشه، این دلیل میشه مخصص دلیل استصحاب و میاد استصحاب رو نسبت به اثر دوم تخصیص میزنه، بین آثار استصحاب تبعیض میده. که مثال هم زدم، استصحاب حیات زید بکنیم، خب مقتضاش این است که هم اموالش محفوظ بمانه تقسیم نشه و هم عیالش ازدواج نکنه. اما اگه بسا شارع مقدس بیاد راجع به عیالش یه تخفیف بده، بگه با استصحاب زنی رو یه لنگ پا نگه نداری، بذار به شوهر کن، ممکنه شارع مقدسی همچی لطفی در حق خانمی بکنه مثلا. اینجاست که اون دلیلی که به زن اجازه ازدواج میده علارغم جریان استصحاب حیات شوهر، این میشه مخصص دلیل استصحاب. خب این چطوره؟ مرحوم آقای سعد اعلی الله مقامه اشکالی که در این قسمت میگیرند، میگن شما تکلیف این تشهد و سلام رو مشخص بکنید. این تشهد و سلامی که طرف در حالت شک در اتیان رکعت چهارم باید قبل از برخاستن برای رکعت احتیاط انجام بده، این تشهد و سلام بالاخره فلواقع آیا مانع صلات به حساب میاد یا مانع صلات به حساب نمیاد؟ از دو حال خارج نیست. اگر مانع، خوب دقت بکنید، اگر مانع، شما فرماید با اجرای استصحاب دردی دوا نمیشه، با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم هیچ دردی اینجا دوا نمیشود. چرا؟ چون مکلف یقین دارد وقتی تشهد و خوند و سلام رو داد، سپس برای یک رکعت احتیاطی برخاست، این نماز احتیاطی او به هیچ عنوان مصداق نماز واجب نیست، مصداق اون فریضه ای که بر عهدشه نیست، رکعتی از رکعات فریضه به حساب نمیاد. چطور؟ توضیح بدم. ببینید علت اینه که وقتی که او تشهد رو خواند و سلام رو داد، این فرد یا چهار رکعت را تمام کرده و حالا تشهد و سلام داره میده، فلواقع خودش که نمیدونه که، یا چهار رکعت رو تمام کرده و تشهد و سلام میده، اینجا اون رکعت احتیاط میشه رکعت پنجم، چنین چیزی در نماز واجب تعریف نشده. نماز ظهر چند رکعتیه؟ قدیم که 4 رکعت بود، حالا الان نمیدونم چند رکعته. طبیعتا ما یه همچین چیزی رو اساسا در نماز واجب نداریم، در فریضه نداریم، پس این رکعت جزو فریضه محسوب نمیشه. و اگر هم فی الواقع 3 رکعت خونده و باید یک رکعتی اضافه کنه، چون تشهد خواند و سلام داد و حسب فرض این تشهد و سلام مانع واقعی نمازشه، نمازش همینجا باطل میشه، اون رکعتی که بعد از بطلان صلات به جا آورده است دیگر به عنوان یک رکعت فریضه به حساب نمیاد، به عنوان یک رکعت واجب محسوب نمیشود. روشن شد؟ پس مکلفی که بین 3 و 4 در تردیده، اگه فرض رو بر این بگذاریم که تشهد و سلام مانع صلات است، قاطع صلات است، موجب بطلان صلات است، از دو حال خارج نیست، یا 3 رکعت خونده فی الواقع یا 4 رکعت. اگه 4 رکعت خونده که اون رکعتی که بعد میخواد بخونه هیچی، هیچ اثری برش مترتب نیست. رکعت پنجمه، رکعت پنجم هم اثر نداره. و اگه سه رکعت خونده، اینجاست که با تشهد و سلامی که او میدهد نماز رو باطل کرد. رکعت زائده بعد از بطلان صلات چه اثری برش مترتبه، چه فایده ای داره؟ این هم از این. از این جهت ایشون می‌فرمایند که با اجزای استصحاب نمی‌شود تبعیض در مقام تعبد نسبت به آثار معدا داد. برفرض که شما تبعیض هم بکنید، اون رکعت جداگانه رو هم به نماز بچسبانید، این رکعت جداگانه طبق هیچ کدوم از دو فرضی که در مسئله هست به هیچ وجه مصداق رکعت واجب محسوب نمی‌شود. این هم از این. خیلی خوب. چون یا نماز تمام شده که با سلام و تشهد دیگه پروندهش بسته میشه، رکعت پنجم به درد نمیخوره، یا اینکه با اون نمازی که عرض میکنم شما بینش تشهد و سلام دادید در رکعت سوم قبل از چهارم، این اثری برش نماز واجب محسوب نمیشه، به درد نمیخوره اساسا. تا الان فرض بر چی بود؟ فرض بر این بود که تشهد و سلام واقعا بشه مانع نماز. حالا اگه تشهد و سلام مانع نماز باشه در وقت علم، در وقت علم به رکعات، اما بگیم در وقت شک که در رکعات دیگه تشهد و سلام مانع نیست و میتونید شما وقتی که شک دارید سه رکعت خوندید یا چهار رکعت، بین رکعت سه و چهار یه تشهد و سلام بدید. این مانعیت مال وقتی است که علم رکعات داشته باشه. اگر اینجور باشه معناش این است که حکم واقعی در فرض شک، در فرض تردید برداشته شده. حکم واقعی چی بود؟ مانعیت بود، مانعیت تشهد و سلام. در وقتی که شما مبتلا شدید به تردید، دیگه این تشهد و سلام مانع نیست، دیگه این تشهد و سلام مانع نیست. ایشون می‌فرمایند که اگر یه همچین چیزی رو شما قائل باشی، در واقع اون دلیلی که به شما میگه تشهد و سلام بخون، آمده تخصیص زده دلیل مانعیت تشهد و سلام را، یعنی گفته از تشهد و سلام مانعیتش مختص به حالت علمه، شامل حالت شک نمی شود. این تخصیص دلیل استصحاب نیست که شما ادعا میکنید، بلکه تخصیص دلیلی است که تشهد و سلام رو به عنوان مانع برای نماز معرفی میکنه. لذا وقتی شما میخواید این دلیل رو تبیین کنی، باید اینجور بگید که آه تشهد و نماز مانع از کجا؟ جایی که علم و رکعاته. و مانع نیست کجا؟ جایی که شک در رکعات. پس این در واقع تقییدی است در دل دلیل مانعیت، نه دلیل استصحاب. این فرمایش ایشونه. البته در تطبیق نکته اضافه تری باید عرض بکنم که انشاءالله برسیم بگم. و نلاحظ علی ذلک، اشکال میگیریم بر ما ذکره صاحب الکفایه. چه اشکال میگیریم؟ اینکه مانعیت تشهد و سلام تسلیم اذا کانت ثابتتن فی الواقع، اگه ثابت باشه در واقع. البته این فرض رو ایشون تحمیل میکنه به جناب محقق خراسانی وقتی ایشون میگه که دلیل خارجی داریم که اون رکعت زائده باید منفصل اقامه بشه، یعنی پذیرفته که تشهد و سلام دیگه مانع نیست. یعنی وقتی که اونجا داشتیم که قامت دلیل علی فصل رکعت الاحتیاط، توجه نکنید، وقتی که قامت دلیل علی فصل رکعت الاحتیاط، خب دیگه اساسا نباید سلام در اینجا مانع محسوب بشه با وجود اون دلیل. مطالعشون دیگه فرض داره میکنه. اذا کانت ثابتتن فی الواقع علا تقدیر عدم اتیان و رکعت چهارم، فلا یمکن اجراء الاستصحاب مع التبعیض فی مقام تعبد به آثار معدا. دیگه نمی‌شود اجراء استصحاب کرد با تبعیض در مقام تعبد به آثار متعلق به تعبده، تعبد به آثار معدا. در مقامی که می‌خوای متعبد شوی به آثار معدای استصحاب، تبعیض قائل شی، بگی اون اثر تکلیفی وجوب اتیان رکعت زائده ثابته، اما اون اثر وضعی مانعیت تشهد و تسلیم ثابت نیست. ببینید اگر ما اینجا بپذیریم تبعیض را، مسلم بگیریم تبعیض را، تبعیض در حقیقت به شما چی میگه؟ میگه اون مانعیتی که مقتضای استصحاب است مترتب نیست. تبعیض به شما اینو میگه. پس نمیتونیم مانعیت رو در واقع ثابت بدونیم. پذیرش تبعیض به این معناست که مانعیت سلام و تشهد رو که اثر استصحاب هست نپذیریم. حالا دوستان رو فکر بکنن، شاید بشه علاجش کرد. یعنی بگیم ظاهرن مثلا برداشته شده اما واقعا، مگر اینو بگیم، بله خواستم اینو حال بگم شما فرمودید، مگر اینکه بگیم ما اینجا فرض رو واقع میبریم، در ظاهر به واسطه دلیلی که داریم میاییم اون مانعیت رو برمیداریم، اما در واقع هم به هر حال تکلیف این مانعیت باید روشن بشه هست یا نیست، چون نفی ظاهری یک حکم به معنای نفی واقعیش نیست. شما با این دلیل بر لزوم فصل رکعت احتیاط مانعیت رو ظاهرن برمیدارید، اطمانشو اینو میخواد بگه، اما مانعیت فی الواقع بالاخره هست یا نیست؟ اگه فی الواقع مانعیت باشه، این رکعت احتیاطی که میخونید به هیچ عنوان نمیتواند رکعت فریضه، رکعت واجب محسوب بشه. خب علا تقدیر عدم الاتیان به رکعت فلا یمکن اجراء الاستصحاب مع تبعیض فی مقام تعبد به آثار معدا، لان المکلف یعلم حین اذن وجدانن، مکلف یقین داره، وجدانن میداند، وجدان در مقابل تعبده، تعبدی دیگه در کار نیست، ما علم وجدانی داریم. به ان رکعت المفصوله، رکعت جداگانه احتیاط، التي یأتی بها، اون رکعتی که مکلف اتیان میکند به این رکعت، نیست مصداق واجب واقعی. چطور؟ چون نماز این مکلف، نمازی که شک کرده است مکلف در این نماز، این کانت اربع رکعات، نمازی که درش شک کرد بین 3 و 4 یا 4 رکعت فی الواقع یا 3 رکعت، اگه 4 رکعت باشه فلا امر به حاضر رکعت، اگه رکعت پنجم امری ندارد، و الا، یعنی اگر بفرمایید 3 رکعت باشه نه 4 رکعت، اگه 3 رکعت فی الواقع باشه فقط بطلت اون نماز به ما عطا، با سببیته. چرا باطله؟ به واسطه ی آنچه که اتیان کرده است مکلف به آن. چی اتیان کرده؟ من بیان ما عطاست، من المانع، مانعی که به واسطه ی تشهد و سلام او ایجاد شده، او خود ایجاد مانع کرده. با چی؟ با تشهد و سلام. پس من المانع بیان ما به تشهد متعلق به مانع، لأن المفروزن حفاظ المانعیت واقعا على تقدیر نقصان، چون اونی که ما فرض گرفتیم بالا این است که مانعیت محفوظ باشه واقعا بر فرض نقصان. یعنی اگر عبادت ناقص بود، سرکت بیشتر نبود، این تشهد و سلام هم فی الواقع مانع بشه، نمازو باطل کنه. پس در هیچ صورت این رکعت زائد به درد نمیخوره. ببینید رفقا، ببینید، بعد توضیح این فرمایش ایشو بعد اینجور عرض بکنم. وقتی شما علم داشتید به واقع، وقتی علم داشتید به واقع و اینکه واقع چه مدلی است، نمیتونید این واقع معلوم رو با حکم ظاهری تغییر بدید. حکم ظاهری وقتی نفوذ داره که چی بشه؟ مکلف شک داشته باشه، تردید داشته باشه. وقت میتونم به اقتضاء حکم ظاهری مثلا بگم که خب بله من نمازم محکوم به این است که 3 رکعت باشه و این رکعت زائد رکعت چیه؟ 4 منه، بر اساس حکم ظاهری که مقتضای استصحابه حکم بکنید این رکعت زائده رکعت واجب است. اما اگه شما بدانید که این رکعت زائده رکعت واجب نیست به هیچ عنوان، یقین به این معنا داشته باشید که اصلا فرض اینجا یقین پیدا کردید چون از 2 حال قضیه خارج نیست، دیگه به هیچ عنوان نمیشه با هیچ حکم ظاهری رکعتی که یقین دارم مصداق واجب نیست بشه مصداق واجب. به هیچ عنوان نمیتوانم آنچه مصداق واجب نیست و مصداق واجب کنم. روشنه؟ مثلا شما یقین داشته باشید این فرش نجسه، با هیچ اصل نمیشه پاکش کرد. من دیدم بچه اینجا وایساد، بله دیگه با هیچ اصل نمیشود نخیرش کرد، اون بلهی که خودم عیناً دیدم اتفاق افتاد. خب و از افتر از نا، اگه فرض بکنیم ان مانعیت تشهد و تسلیم لیست من آثار عدم عدم الاتیان فل، من کتاب همجا هست شده، من آثار عدم الاتیان فی حالت شک، اگه فرض بکنیم که مانعیت تشهد و تسلیم نیست از آثار عدم اتیان رکعت 4 در حالت شک و تردید. ببینید این تعبیر دقت بکنید، خود دقت میخواد. ان مانعیت تشهد و تسلیم لیست من آثار عدم الاتیان فی حالت شک یعنی چی؟ یعنی بگیم مانعیت تشهد و تسلیم از آثار عدم اتیان به رکعت 4 وقتی بدانی اتیان نشده، از آثار عدم اتیان رکعت 4 وقتی بدانی اتیان نشده. یعنی چی؟ یعنی اگر بدونی اتیان نکردی رکعت 4 را، تشهد و تسلیمت مانع چی میشه؟ صلات میشه. و نیست لیست من آثار عدم الاتیان فی حالت شک. اما اگر در حالت شک بودی این عدم اتیان رکعت 4 که با استصحاب تعبدن در حقت ثابته اما وجدانن شک داری، این عدم اتیان در حالت شک باعث میشه اون مانعیت از بین برود. این مانعیت از آثار عدم اتیان در حالت شک نیست، معناش اینه که عدم اتیان ثابت شده به استصحاب در حالتی که مکلف مبتلا به تردید و جهل و شک در رکعات، مانعیت در مورد ثابت نیست. یعنی اگه شما قبل از اتیان رکعت 4 تشهد بخونید سلام بدید، باعث بطلان نمازتون نمیشود. پس مانعیت فقط در جایی است که عدم اتیان توأم با علم باشد. اما اگر عدم اتیان رکعت 4 توأم با شک باشه، مانعیتی از آن تشهد و تسلیم نیست، اینا مانع نماز نمیشه. خیلی خوب. و هازا یعنی ان شک فی الرابعه، معناش اینه که شک که در رکعت 4 اوجب تغیرا فی الحکم الواقعی و تبدلا عطف تفسیری تغیره، موجب شده از تبدلی را برای مانعیت تشهد و سلام الا متعلق است به این تبدل. تبدل ایجاد کرده چی را؟ به سمت چی؟ مانعیت تشهد و تسلیم رو به نقیزش، یعنی عدم مانعیت. به بیان دیگه همین که شک میکنید دیگه تشهد و سلامی که وقت احراز وقت علم مانع بود دیگه مانع نیست، عدم مانعیت میشه نقیز دیگه. خب و ذالک تخصیص فی دلیل مانعیت الواقعی، این در واقع تخصیصی است در دلیل مانعیت واقعی. یعنی در واقع واقعا کی مانع میشه تشهد و سلام؟ وقتی که علم نداشته باشید، وقتی که دچار شک و تردید باشید، اینجاست که واقعا مانعه. در غیر این صورت مانعیتی وجود ندارد اصلا.
علم باشه مانعه.
چی گفتم؟
برعکس.
خب برعکس گفتیم. باید شنونده عاقل باشه. وقتی که تردید باشه این مانعیت نیست، فقط در وقت علم این تشهد و سلام مانعیت دارد و مشکل ایجاد میکنه. خب این هم از این. ولا یعنی این معناش تخصیص در دلیل استصحاب نیست، همان گونه که جناب صاحب کفایه ادعا میکنند. معناش نیست که ما در دلیل استصحاب بخوایم تخصیص زده باشیم. ادعای او این بود که تخصیص در دلیل استصحابه. سومین جوابی که به اون اشکال داده شده از محقق نائینی است، اعلی الله مقامه، مرحوم محقق نائینی رفقا سعی کردن از اون اشکال دومی که فعلا محل بحث ماست اینجور پاسخ بدند. فرمودن که می شود فرض کرد در واقع دو تا حکم وجود داره. خوب دقت بکنید. یک، عدم اتیان رکعت چهارم به اضافه علم به عدم اتیان آن، موضوع باشه برای وجوب اتیان رکعت متصل. مطلب ظاهر سخته، واقعش خیلی آسونه. ببینید ایشون اومده یک موضوع مرکب تعریف کردن برای یک حکم. موضوعش چیه؟ یک، دو قید داره. یک، عدم اتیان رکعت چهارم. دو، علم به عدم اتیان. وقت این دوتا با هم موضوع چی میشه؟ وجوب اتیان رکعت متصل. یه حکم بعدی چیه؟ حکم بعدی هم شبیه قبلیست، منتها تفاوت ریزی داره. بیایم بگیم موضوع مرکب از دو جزء، اما به این نحو: عدم اتیان رکعت چهارم، تا اینجا شبیه قبلیه، به اضافه شک در عدم اتیان. قبلی چی گفتی؟ علم به عدم. حالا میگیم چی؟ شک در اتیان. بگیم این موضوع مرکب موضوع است برای وجوب اتیان رکعت منفصل. قبلی چی بود؟ متصل. حالا شد چی؟ متصل. پس ما دو حکم داریم: وجوب اتیان رکعت متصلش عدم اتیان رکعت چهارم است به اضافه علم به عدم اتیان، وجوب اتیان رکعت منفصلش موضوعش عبارت است از عدم اتیان رکعت چهارم به اضافه شک در اتیان رکعت چهارم. خب بیان ایشون اگه بخوایم واضح بکنیم و توضیح بدیم از این قراره. ایشون میفرمایند که مکلفی که مشغول نمازه از دو حال خارج نیست: یا یقین داره که رکعت چهارم رو اتیان نکرده، اینجا حکم اول در حقش فعلی میشه، یعنی باید یک رکعت متصل اضافه کنه، و اگر شک کرد رکعت چهارم رو اتیان کرده یا نه. درست شد؟ فقط کافی احراز کنه ولو تعبدن که رکعت چهارم اتیان نشده. اینجاست که اون حکم دوم در حقش فعلی میشه، یعنی وجوب رکعت منفصله. ایشون فرمان که امام در صحیحه رکعات در صدد بیان حکم کسی هستند که شک در اتیان یا عدم اتیان رکعت چهارم دارد. نسبت به اتیان رکعت چهارم دوچار چیه؟ تردید. خب پس وجدانن این شک محرزه برای مکلف، شک در اتیان رکعت چهارم برای مکلف محرزه. برای اینکه برش واجب باشه اتیان به رکعت منفصل، یه جزء دیگه هم باید داشته باشه. چه جزئی؟ عدم اتیان رکعت چهارم. این عدم اتیان رکعت چهارم با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم احراز میشه. پس در واقع رفقا اینجا یک موضوعی داریم مرکب از دو جزء. یک، عدم اتیان رکعت چهارم که با چی اثبات میشه؟ استصحاب. دو، شک در اتیان رکعت چهارم که وجدانیه. ایشون میگه بر همین اساس موظفید یک رکعت منفصل بیفزایید، متصل نه منفصل. خب این هم جواب محقق نائینیست. ایشون میفرماین که این جواب فی نفسه معقوله اما برخلاف ظاهره. چطور؟ ببینید، در فرض ثبوت یه چنین حکمی در واقع که بگیم مثلا وجوب رکعت منفصل هست روی یک موضوع مرکب از دو جزء، خب بر فرض این حکمی که شما روی یک موضوع مرکب بردی و ما قبول کنیم، درسته؟ مسئله اینه که تحقق موضوع یه چنین حکمی که شما فرض کردید اساساً نیازی به استصحاب ندارد. نیازی به استصحاب ندارد. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، شکش که وجدانیست فقط میمونه عدم اتیان رکعت چهارم که شما میگه اینم یه چیزیست که خیلی بدیع و روشنه که مکلفی که شک در اتیان رکعت چهارم دارد بنا رو بر عدم اتیان رکعت چهارم بذاره. نیازیست که شهاده مقدس بخواد روش تأکید کنه به اون شدت و غلظت. یعنی حتی به قول ایشون میتونه با یک اصالت الاشتغال قصه رو جمع بکنه. اگر واقعا یه همچین حکمی که شما میفرمایید مد نظر امام بوده، یعنی وجوب رکعت منفصله ای که روی موضوع مرکب رفته، اینجا باید حتما امام به این حکم اشاره میکرد. نکته اصلی که امام باید بیان میکرد همین بود که آقا جان این رکعت وقتی متصله که علم به عدم اتیان داشته باشی، و این رکعت وقتی منفصله که شک در اتیان داشته باشی. کدوم رکعت؟ رکعت چهارم. رکعت چهارم به دو شکل تشریح شده، به شکل متصل و منفصل. متصلش کجاست؟ وقتی که علم به عدم اتیان داشتی. منفصلش کجاست؟ وقتی شک داشته باشی. امام به جایی که بیان کنه اصل مطلب رو، رفتن پرداختن به استصحابی که نهایت جزئی از موضوع این حکم را میتواند احراز کند. همینو بس. فقط میتونه جزئی از موضوع این حکم رو احراز بکنه و بس. معقوله به نظر شما؟ اصل حکم امام نگفته، وقت برداشته وقت زیادی رو مصروف کرده در قالب جملات متعاطفه متعدده برای تبیین استصحابی که جزئی از موضوع یک حکم رو میخواد تازه اثبات کنه. مثلا کسی که اصلا نمیدونه ماه رمضان روزه واجبه یا نه، اصلا خبر نداره، بعد امام بهش بگه که تو استصحاب کن عدم مرض را نسبت به ماه رمضان. خب استصحاب کنم چی؟ مثلا که چی؟ من اصل وجودش هم خبر ندارم. شما با این استصحاب عدم مرض نهایت جزئی از موضوع وجوب صوم در ماه رمضان رو احراز میکنید که عدم مرض باشه، درسته؟ اما این اصل حکم ولد نیست. حتی از موضوع این حکم و شرایطش هم به نحو کامل خبر نداره. چطور میخواد مثلا کسی که از اصل حکم بی خبر است براش تازه بیایم توضیح بدیم که جزی از موضوع حکم میگه تو از بیخ نسبت بهش بی خبری محقق شد؟ معقوله؟ خلاصه ایشون میگه خلاف روش اوغلاست که اصل مطلب و مهمترین نکتهی که باید گفته بشه رو کنار بذارن، بپردازن به فرع مطلب. نکته ای که تنها در پرتو اون مطلب اصلی معنا پیدا میکنه، خلافه. ولی استصحاب عدم مرض برای کسی که اصلا وجوب صوم در ماه رمضان رو نمیداند هیچ اثری برش مترتب نیست، هیچ فائدتی درش دیده نمیشه. درسته؟ آخه وجوب رکعت منفصل نگفته اون اصلا. امام راجع به وجوب رکعت منفصل هیچ حرفی نزده. اشکال همینه دیگه، چطور امام آمدن استصحابی رو مطرح کردند که نهایت مقتضاش نیست که شما که رکعتی اضافه کنی بشه که متصل، ولی که خلاف مذهبه امام طبق فرضای ناینی تو ذهنشون این بوده که بگن وجوب رکعت منفصل موضوعش دو چیزه، عدم اتیان و شک در اتیان. درسته؟ اما اصلا هیچ کنون از را نگفتن، فقط هم اکتفا کرده به اثبات جزء دوم این حکمی که از بیخ خودشو نگفته. شما در کلام امام مطلقا نمیبینید یادی تعبیری چیزی، مگر اینکه اینجور بگید، بگید که امام در فضای تقیه بوده و این همه هی تأکید میکنه که شک رو با یقین قاطی نکن، اینها رو از هم منفك کن، جدا کن، تعابیر نگاه کنید. ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر. این تأکیدها کنایه از اون انفصاله از باب تقیه. اینکه میگه شک تو با یقین قاطی نکن، یعنی اون نماز مشکوک رو نچسبون به اون رکعات قطعی نمازت، میشه قاطی کردن، این از هم جداش کن. با چی جدا کن؟ با تشهد و سلام. چون شما تنگ اون سرکت نمازی که یقیناً خواندید یه نماز مشکوکی بخوانید که نمیدونید رکعت زائده نماز محسوب میشه یا جزئی از نماز، این ادخال شک در یقینه، در واقع ادخال مشکوک در متیقن. شاید اینجور توجیه کنیم، حالا دیگه بگذاریم. خلاصه کلام، نتیجه که ایشون میگیره دست آخر اینه، میفرماید که اشکال دوم که در واقع اشکال شیخ انصاری است پاسخ درخوری نداره، از این جهت باید این اشکال رو پذیرفت، چون سه جوابشون داد و هیچ کدوم قبول نکرد. لذا اشکال مزبور تثبیت میشه و نتیجه‌ای که اینجا از تثبیت این اشکال گرفته میشود این است که نمیشه بیان امام رو حمله بر اراده قاعده استصحاب کرد و اصلا خود همین اشکالی که پاسخ نیافت در گفته های ما، خود وجود این اشکال یک قرینه است، یک شاهده که اون تعبیری که امام به کار بودن لا ینقض الیقین به شک، اون تعبیر در حقیقت ناظر به قاعده استصحاب نمیتونه باشه، ناظر به همون قاعده اشتقالی است که ما در اشکال اول مطرحش کردیم و گفتیم که این خلاف ظاهره و باید قرینه برای تثبیتش داشته باشیم. همین که اشکال دوم وارد میشه و اجازه جریان استصحاب نمیده، این خود قرینه است تا ما اون قاعده ای که در کلام امام مقصود هست و حمله بر چی کنیم؟ قاعده اشتقال کنیم. این هم از این. خیلی خوب بخونیم چند خط به بحث رو جمع کنیم. و من ها ما ذکره المحقق و نائینی قدس الله روحه، اون چه که ایشون فرمودند خداوند روح ایشون رو شاد کنه. من افتراز ان عدم الاتیان به رابعه، فرض میگیریم عدم اتیان به چهارم رکعت چهارم به اضافه علم به عدم اتیان ذلک به چی میخوره؟ عدم اتیان موضوع واقعا لوجوب یک رکعت متصل، یک. و عدم اتیان به رابع با شک در این اتیان، شک متعلقش حذف شده، در این اتیان به رابع موضوع است واقعا برای وجوب رکعت مفصوله، یعنی متصل، بر همین اساس و علا اساس هازل افتراس ازا شک المکلف در رکعت چهارم فقط تحقق احد الجزئین، یکی از دو جز که این شکه باشه محقق شده برای موضوع وجوب رکعت منفصل وجدانن، اون جزئی که محقق شده چیه؟ و هو میخوره اون احد الجزئین و هو شک. آها، اما جزء دیگر که عدم اتیان هست فیحرز بال استصحاب، به این اصطلاحا میگن زمل اصل علل وجدان، زمل اصل علل وجدان. تکرار خویی هم هست خیلی جاها، مثلا ایشون میگه که راجع به قصاص ما شک میکنیم آیا این کسی که قاتل بوده نسبت به مقتول رابطه ابوت داشته که مانع قصاصش بشه یا رابطه ابوت نداشته. میگیم وجدانن میدونیم قتل عمدی شکل گرفته، اما قتل عمدی کی موجب قصاصه؟ وقتی که رابطه ابوت نباشه. با استصحاب عدم ابوت اون قید دوم رو احراز تعبدی میکنه، اینجا میشود احراز وجدانی یک جزء قتل عمدی و احراز تعبدی جزء دیگر عدم ابوت قاتل نسبت به مقتول. خب فکر میکنم مطلب انشاءالله فاقد ابهام. و اما الجزء الاخر و هو عدم الاتیان فیحرز و تعبدن، قبلی چی بود؟ وجدانن بل استصحاب. و علیه بنابر این فل استصحابو، بنابر این بچی که ما گفتیم فرضی که ما کردیم، فل استصحابو یجری، استصحاب جاری میشه برای اثبات وجوب رکعت جداگانه بعد از فرض این که بعد فرض کونهی ثابتن، بعد از اینکه فرض کردیم ها بودن این وجوب را علی النحو المذکور، ضمیر کونه به چی برمیگرده؟ وجوب. بعد از اینکه فرض کردیم این وجوب رکعت مفصوله علی النحو المذکور است، این چه موضوعش مرکب از دو جزئی است که یکی وجدانن دیگری تعبدن احراز میشه. و هازد تصحیح کی رفقاین؟ نائینی لل استصحاب فل مورد، تصحیح برای جریان استصحاب در مورد صحیح شک بین 3 و 4. و این کانم معقولن، اگر چه فی نفس معقوله، غیر ان حمل روایت علا این تصحیح نائینی خلاف الظاهر خبر انده. چرا؟ چون این تصحیح که نائینی به خرج داده از تبتن در بطن داره یه فرضی را که جا داشت اون فرضیه در بطن رو ابراز میکرد، نه اینکه اونو در بطن قرار بده پنهان کنه یا صحبت از تحقق جزئی از موضوع این فرضیه کنه. مستبطن فرض حکم واقعی به وجوب رکعت مفصول است بر علا متعلق به وجوب، بر یک موضوع مرکب از دو جزء عدم اتیان رکعت چهارم و شک در اتیان. و هازا به حاجتن، و این استبطان، این استبطان به حاجتن الی البیان، بعد یه جایی نشانه‌ای باشد که امام یه همچین فرضیه‌ای رو در بطن کلام خودشون دارند. معنی الامام اقتصر على بیان الاستصحاب، در حالی که امام اکتفا کرده بر بیان استصحاب، على رغم من ان ذلک الحکم الواقعی المستبطن هو المهم، اون مهمه، حکم نگفته صحبت از احراز جزء موضوع بشه درد میخوره. از مع ثبوتهی، چون با ثبوت چی؟ اون حکم واقعی مستبطن است که لابد من الاتیان برکعت مفصولت حین ازن حین شک فی الثالثه و رابعه. خب سوا اونجا است استصحاب عدم الاتیان اولا، اصلا لازم ما ندیدیم استصحابو جاری کنیم. میدونید چرا این میگه؟ خوب باز نمیکنه. من از خارج براتون باز بکنم. از تکفی کفایت میکنه نفس و اصالت الاشتغال و شک فی وقوع الرابعه للزوم احرازها. اصلا شما نیازی به استصحاب ندارید، همون قاعده اشتغال کفایت میکنه. ببینید رفقا، من یه توضیح بدم، گوشه کتابتون یادداشت بکنید، این حتما لازمه. چطور قاعده اشتغال میتونه کار رو تموم کنه ولو اصلا ما اطلاعی از استصحاب نداشته باشیم؟ ببینید، اگر من بدانم وجوب رکعت مفصول رفته روی یک موضوع مرکب از عدم اتیان و شک در اتیان، اگر اینو بدونم، یعنی اگر امام اینو من میگفت و هیچ حرفی از استصحاب نمیزد، من بازم کار خودم انجام میدادم. چطور؟ ببینید، به حکم اصالت الاشتغال من ذمه‌ام مشغول به یک نماز چهار رکعتی. الان که بنده نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، نمیتونم به این نماز اکتفا کنم. اینجاست که به حکم قاعده اشتغال نمازم با تشهد و سلام تمام میکنم و یک رکعت نماز احتیاط با تشهد و سلام مستقل بهش اضافه میکنم. این مقتضای قاعده اشتغاله. چطور؟ ولو شما اصلا استصحاب هم جای نکنید. چطور؟ ببینید، از این جهت که اگر این نمازی که بنده الان تشهد و سلامشو دادم واقعا چهار رکعت بود، خب امتثال واقع شده. اگر واقعا چهار رکعت نبود، یعنی عدم اتیان رکعت چهارم اتفاق افتاده باشه، به اضافه شکی که الان من در اتیان رکعت چهارم دارم، میشه موضوع برای وجوب اتیان رکعت منفصله. پس به حکم قاعده اشتغال باید بلند شم یک رکعت منفصل اضافه کنم. بهتر روشن شو؟ چرا دیگه؟ قاعده اشتغال میگه چی؟ میگه تو باید حتما برایت ذمه بر خودت تأثیر کنی. خب همین دیگه. چرا اتفاقا دقیقا میتونه؟ ببینید، قاعده اشتغال میگه حتما یقین باید بکنی که اون نماز چهار رکعتی که ازت میخواند انجام شده. خیلی خوب، مگه الان که بین سه و چهار به تردید افتادم نماز رو با تشهد و سلام تمام کنم؟ این نماز یا چهار رکعته یا سه رکعت. اگه چهار رکعت باشه، اونی که وظیفت بوده انجام شد. اگه سه رکعت باشه، درست شد؟ خیلی خوب. شما الان فل واقع حسب فرض رکعت چهارم اتیان نکرده، چون فرض گفتون چند رکعت بوده؟ سه رکعت. پس یه عدم اتیان رکعت چهارم بنویسین گوشه دیوار. در این حال شک دارید در اتیان رکعت چهارم، واقعا شک دارید دیگر، شک ندارید، وجدان دارید، این شک کمی نیست بغلش، تمام شد، موضوع محقق شد، موضوع وجوب اتیان به رکعت مفصوله تمام شد، چون موضوعش چی بود؟ عدم اتیان رکعت چهارم بود و شک در این اتیان. اینجاست که من بلند میشم یه رکعت اضافه میکنم. این رکعت اگه چهار رکعت فل وقع خونده باشم، خللی به اون اضافه نمی کنه، چون منفصل از اونه، اونو پنجتا نکرد. اگر من فل وقع سه رکعت خونده باشم، به اقتضای اون حکمی که جناب نائینی فرض کرده کفایت میکنه. او گفت رکعت چهارم در جایی که شک و تردید باشه باید به شکل مفصول خونده بشه. خلاصه کلام، اگه استصحاب هم دسته مکلف ندید، دقیق میگه آقای سعد انصافا، اگه استصحاب هم دست مکلف ندید، مکلف موظف میشه به حکم قاعده اشتغال یک رکعت به شکل نماز منفصل اضافه کنه. نیازی به استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نیست.
مکلف چجوری میتونه یه امر عبادی رو کم و زیاد کنه؟
آقا جان، مکلف فرض گرفتی میداند وجوب رکعت مفصوله را،
با اون توضیحات هم اینو
آره میداند، حل شد بس چی؟ فرض این است که او میدونه اینو، امام گفته. ایشون میگه امام اونو میگفت دیگه نیازی به استصحاب نداشت. اگه شما بدانید که در صورتی که فعل واقع سه رکعت خونده باشید و تردید در رکعت چهارم داشته باشید، باید یک رکعت نماز منفصل بخوانید، خب به خود دو تا چهار تا میکنی فلانی. اگه این که خوندی چهار رکعته که هیچ، اگه هم واقعا سه رکعته، چون من شک دارم در رکعت چهارم، یه نماز منفصل میخونم، نماز منفصل به عنوان رکعت چهارم من به حساب میام. چون وجوب رکعت چهارم کجا منفصل بود؟ جایی که اون دوتا جزء موضوع محقق باشه که شده. خب بخونیم این دو سخط و من هنا یمکن ان یکون الاعتراض و ثانی. ببینید اعتراض دوم جواب نداشت، درسته؟ بر همین اساس می باشد اشکال دوم به نفس قرینتن علا حمل روایت علا ما ذکر فر اعتراض الاول. اعتراض اول چی گفت؟ گفت این قاعده اشتغاله نه قاعده استصحاب. و این کان خلاف از ظاهر فی نفسه، ولی این که این حمل خلاف ظاهر است فی نفسه. و بالحمل علی ذلک یمکن ان نفسر النحی عن خلط الیقین بالشک و ادخال احد ما بالآخر. با حمل بر اون چه که در اعتراض اول گذشت، یعنی قاعده اشتغال، می شود تفسیر کرد نهی امام از خلط یقین به شک را و ادخال یکی از این دو به دیگری را که میشه ادخال شک در یقین، تفسیر بکنیم به انه. به انه متعلق به چیه؟ نفسر. تفسیر بکنیم به انه المقصود، مقصود امام تنبیه و توجه دادن به نحوی که مناسب تقیه باشد بر این نکته که لازم است فصل پیدا کنه رکعت مشکوکه از رکعت متیقنه. یعنی میگیم آقا اینجا قاعده اشتغال امام میخوان با لاینقض الیقینه به شک بیان کنند، بری کنار. بعد برای اینکه به طرف حالی کنند که این رکعتی که به حکم قاعده اشتغال باید بخونی جداگانه باید باشه، به شکل رمزگونه چجور گفتند؟ با این تعبیر که لا یدخل و شک فل یقین، شک رو در یقین داخل نکنه. در واقع این وصف به حال متعلقه، منظور مشکوک، رکعت مشکوک رو داخل در رکعت متیقن نکن. به میگن وصف ناظر به حال متعلق. خب بحث ما همینجا خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.